بنابراین همان گونه که روزه زباله ها و مواد اضافی و جذب نشده بدن را می سوزاند و در واقع بدن را خانه تکانی می کند، ما نیز وظیفه داریم تا روحمان را از آلودگی ها و زشتی ها پاک کنیم و نقص های درونی خود را که به واسطه گناه و کردار ناپسند به وجود آمده بزداییم.
بسم الله اللهم لك الصنة وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم.
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 233 از سوره بقره جزء دوم. موضوع آیه تغذیه کودکان.
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير.
مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می‌دهند. این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و بر آن کس که فرزند برای او متولد شده لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته در مدت شیر دادن بپردازد، حتی اگر طلاق گرفته باشد. هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست، نه مادر به خاطر اختلاف با پدر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر، و بر وارث او نیز لازم است این کار را انجام دهد. و اگر آن دو با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهند کودک را زودتر از شیر بازگیرند، گناهی بر آنها نیست. و اگر خواستید دایه‌ای برای فرزندان خود بگیرید، گناهی بر شما نیست، به شرط اینکه حق گذشته مادر را به طور شایسته بپردازید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و بدانید خدا به آنچه انجام می دهید بیناست.
این ترجمه آیه، نکاتی که تو این آیه هست در 12 تا من اینجا نوشتم، فشرده شو براتون در 2 دقیقه بگم. 1. از این معلوم میشه که اسلام دین جامعه، حتی برای تغذیه مناسب نوزاد که اونم با شیر مادر این برنامه داره. تو قرآن هم میگه فقاتلو ائمه الکفر، رهبر کفر رو بکش، هم میگه بچه که میخواد مک بزنه به سینه مادر چنین چنل باشه. نوع غذا شیر مادر، توسط مادر، مدت شیر 2 سال. قبل از 2 سال باید انترازن، هر دو راضی باشن، هر دو مشورت کنن اگه صلاح دونستن. چه دینی اینقدر به این مسائل ریز عنایت داره؟ تغذیه کودک تو متن وحی اومده. حتی مادر طلاق داده شده در شیر دادن نوزادش بر سایرین اولویت داره. والوالداتو یارزنه. حالا کسی اگر مادر رو طلاق داد، بازم مادر طلاق داده شده شیر بده بهتر دایه است. به هر حال مادر مادره. مدت شیر 2 ساله. در مقابل شیری که میده حقوق مالی زن باید تامین بشه. مقدار خرجی باید شناخته شده باشه. مقدار کنسبازی و استزه زندگیتون استثنایی نباشه. عرف مردم چه جوره؟ هر جوری عرف هست همونطور عمل کنید. طبق عرف عمل کنید. تکلیف بر اساس قدرت و به اندازه تواناییه. خب اگر مرد واقعا در رفاه نیست، خب خانمم حال لباس خود ارزان‌تر بپوشه. فرزند نباید اسباب ضرر به والدین باشه. لا تزار والدتون به والدهی و به عکس ولا مولود له. اگر پدرم از دنیا رفته، بازم زندگی اون مادری که شیر میده باید تأمین بشه از طریق وارثان این پدر. زن و شوهر باید مشورت کنن در مورد بازگرفتن شیر قبل از 2 سال. و در شیر دادن هم اول گفته مادر، بعد گفته اگر خواستید دایه بگیرید. رعایت تقوا در تغذیه کودکان بر عهده والدینه. طلاق باعث نمیشه که بچه ظلم ببینه. طلاق باعث نمیشه که بچه را از مادر بگیریم. طلاق باعث نمیشه که مدت شیر کودک رو کم کنیم. طلاق باعث نمیشه که دیگه زن و شوهر با هم مشورت نکنه. یک جدایی است که وقتی استقرار انسان جدا میشه، اما این جدایی نه خشونته، نه شکنجه است، نه حق‌کشیه، نه انتقامه. این خشونت همراه با احسان بود بشه. مادر از بچهش نگیریم. بهترین غذا شیر مادره. حتی مادر طلاق داده شده شیرش از دایه بهتره. زن باید تأمین بشه. تأمین باید عرفی باشه. اگر بابا مرد باید وارثین بابا خرج این زنی که شیر میده بدن. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، وقدربی شکرن، شکرن یا ربی شکرن، یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن، شکرن یا رب، شکرن یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. گذرگاه تورخم ناآرام و مسافران سرگردان. تایید تلفات نیروهای مرزی افغانستان در درگیری‌های تورخم. وزارت اقتصاد حکومت طالبان گزارش اوچا درباره ناامنی غذایی در افغانستان خلاف واقعیت است. و ابراز نگرانی دیدبان حقوق بشر سوریه از افزایش اقدام‌های انتقامی حکومت الجولانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. گذرگاه مرزی تورخم شام دوشنبه بار دیگر گواه درگیری مسلحانه بود. این درگیری حوالی ساعت 9 شب آغاز شد و به گفته منابع امنیتی در شرک تورخم تا ساعت 12 شب ادامه داشت. تاکنون درباره تلفات طرف افغانی از طرف اداره ولایتی ننگرهار و منابع امنیتی مطلبی گفته نشده، اما در رسانه‌های اجتماعی آمده که در درگیری شب گذشته یک پاسگاه امنیتی مرزی پاکستان تخریب و تلفاتی هم به نیروهای آنان وارد شده است. هر دو جانب بار دیگر ادعای آغاز درگیری طرف مقابل را دارد، اما هنوز علت اصلی درگیری اعلام نشده است. در همین رابطه همکار ما آصف شینوالی گفتگوی انجام داده با شاکرالله صافی، رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، در خصوص خسارات وارده مالی به تاجران افغان بابت مسدود شدن گذرگاه تورخم.
محترم شاکرالله صافی، رئیس اجرایوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، اول بسیار تشکر میکنیم که فرصت دادین تا صحبتای با شما داشته باشیم. میخوایم سوال اول خودم مطرح بکنم. پاکستان از 12 روز به این طرف گذرگاه تورخم را بدون هماهنگی قبلی و جانب افغانی در اقدام یک طرفه مسدود نموده. شما این اقدام حکومت پاکستان را به کدام نظر می‌بینید؟
پاکستان بدون هماهنگی گذرگاه تورخم را مسدود نموده. این اقدام پاکستان خلاف قوانین تجارت و ترانزیت است که به تاجران افغان خساره زیاد ورو می‌شوند.
بسیار تشکر. در حال حاضر در هر دو طرف گذرگاه تورخم صدها وسایط حامل اموال تجارتی که بیشتر آن مربوط به تاجران افغان هستند توقف نموده. به نظر شما به گونه اوسط تاجران افغان بابت مسدود شدن این گذرگاه روزانه چقدر خسارت مالی متحمل می شوند؟
از مسدود شدن گذرگاه تورخم روزانه به میلیون ها افغانی خساره به افغان تجار می رسد، به خاطری که دو طرف گذرگاه تورخم صدها حامل اموال تجارتی که بیشتر از آن افغان ها است توقف است.
بسیار تشکر آقای صافی. اگر به گذشته نگاه کنیم، پاکستان بیشتر اوقات از تجارت با افغانستان برای مقاصد سیاسی و وسیله فشار علیه حکومت افغانستان استفاده کرده. و نظر شما این تخطی اشکار از تفاهم‌نامه های تجارتی که با افغانستان دارد نیست؟
ما همراه پاکستان خواهان تجارت و ترانزیت هستیم. تجارت باید از سیاست جلا باشه، ولی پاکستان همیشه با خلاف قانونی اپکا اقدام میکنه. این اقدام پاکستان با تاجر افغانستان بسیار زیاد خسارمند شده است.
شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن زور به افق کابل نزدیک میشویم. التماس دعای خیر داریم از همه شما عزیزان شنونده. پس از شنیدن از آن، باز هم با ادامه این مجموعه خبری و همین موضوع، یعنی درگیری های تورخم، بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اذان ظهر و افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
قبول باشه تئاتر و عبادات شما شنونده های عزیز و ارجمند شنونده سرویس خبری این ساعت از رادیو دری هستید. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان کشته و زخمی شدن 3 مرزبان افغانستان را در درگیری های شام یک شنبه تا قبل از ظهر دوشنبه تورخم را تایید کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در گزارش به این موضوع پرداخته است.
از نیمه های شب دوشنبه تا صبح روز دوشنبه نیروهای مرزی پاکستانی و نیروهای حکومت طالبان در مرز تورخم با هم درگیر شدند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید ابتدا نیروهای پاکستانی آتش گشودند و پس از آن که گفتگوها به نتیجه نرسید نیروهای امنیتی حکومت طالبان مجبور به پاسخ متقابل شدند که در نتیجه آن تعدادی از پسته های نظامی پاکستان تخریب و برایشان تلفات نیز وارد شده است. سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان جان باختن یک تن از نیروهای امنیتی جانب افغانستان را نیز تایید می کند و می افزاید 2 تن دیگر هم از نیروهای امنیتی حکومت طالبان در این درگیری زخم برداشتند.
در نخست پلیس سرحدی ما کوشش کردند که از طریق تفاهم و تماس مشکل را حل کنند که اونا نشنیدن و همواره کوشش میکردند به جنگ که قوتهای دفاعی ما هم مجبور به پاسخ دفاعی شد. پلیس سرحدی وزارت امور داخله و قطعات وزارت دفاع ملی هم پاسخهای خوبی داشتند که در نتیجه جهت مقابل بعضی پوسته هایشان از بین رفتن و تلفاتی هم داشتن و این طرف هم یک مجاهد شهید شده و دو زخمی داریم. هم اکنون مشکل حل شده.
از سوی هم باشندگان ننگرهار معتقدند که این نیروهای پاکستانی هستند که هر از گاهی بر روی نظامیان افغان آتش می‌گشایند و نیروهای سرحدی حکومت طالبان مجبور می‌شوند تا پاسخ متقابل بدهند. در همین حال شماری از آگاهان امور امنیتی از جمله صادق شنواری می‌گویند حکومت طالبان و دولت پاکستان باید هر چه زودتر با تنش‌های موجود پایان داده و بیشتر از این به یکدیگر زیان وارد نکنند.
دوام تنش‌ها نه تنها می‌تواند بالای روابط دیپلماتیک، ثبات و امنیت کشور افغانستان و پاکستان تاثیرات منفی خواهد داشت، بلکه بالای روابط اقتصادی هر دو کشور هم در آینده تاثیرات منفی خواهد داشت.
این در حالی است که نزدیک به 13 روز می شود که دروازه مرزی ترخم بروی تاجران، مسافران و مریضان بسته است. علی امین گنداپورا وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوا پاکستان با محب الله شاکر سرقنسول افغانستان در پشاور درباره مشکلات ناشی از بستماندن دروازه ترخم گفتگو کردند و تاکید کردند که بستماندن این دروازه به سود هیچ یک از دو طرف نیست و باید فوراً بازگشایی شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
حکومت طالبان گزارش سازمان ملل متحد درباره ناامنی شدید غذایی در افغانستان را رد کرد و آن را خلاف واقعیت خواند. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در واکنش به گزارش اخیر دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان اوچا گفت که گزارش اوچا مطابق واقعیت‌های افغانستان نیست. اوچا روز یکشنبه 12 اهود در صفحه ایکس خود نوشت که 14.8 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند و 3.1 میلیون نفر از آنان نیاز به کمک فوری دارند. نظری در ادامه افزایش فقر و بیکاری در افغانستان را پذیرفتند، اما دلیل آن را انسداد دارایی‌های ارزی این کشور، وجود تحریم‌ها و محدودیت ارسال کمک‌های بشردوستانه خارجی عنوان کرده است. وی پیشتر نیز گفته بود که حکومت طالبان با کار روی پروژه‌های زیربنایی به دنبال فقر زدایی است و در این راستا تا حد موفق بوده است. گفتنی است که اوچا در ادامه گزارش خود آورده که تنها 9.9 میلیون دلار از بیش از 1 میلیارد دلار مورد نیاز برای پاسخگویی به نیازها در افغانستان تضمین شده است. این نهاد بین‌المللی بر اهمیت کمک‌های بشردوستانه و ضرورت حمایت از نیازمندان تاکید کرده است. بر اساس آمارهای اوچا، حدود 22.9 میلیون نفر از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نجات بخش نیاز دارند. دیدبان حقوق بشر سوریه از اخراج 15,000 کارمند سوری با فرمان رئیس دولت موقت سوریه و نگرانی از تشدید اقدامات انتقامی در این کشور خبر داد. نهاد موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش اعلام کرد که وزارت معارف حکومت الجولانی 3,000 معلم را اخراج کرده است. این نهاد همچنین از اخراج 12,000 کارمند وزارت معارف و وزارت سعتامه در بندر لازقیه خبر داد. دیدبان حقوق بشر سوریه واکنش به این اخراج ها را گسترده خواند و از اقدامات انتقام جویانه شدیدتر در این کشور ابراز نگرانی کرد. بر اساس این گزارش، شرکت تولیدات آهنی و فولادی سوریه نیز روز یکشنبه اعلام کرد که 500 کارمند خود را اخراج کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که اخراج این کارمندان بر اساس فهرست رسمی افراد مشمول اخراج انجام شده و تاکنون دلیل و معیاری برای این کار اعلام نشده است. مناطق غربی سوریه از جمله ولایات لازقیه و ترتوس، محل سکونت طایفه علوی سوریه و خواستگاه خاندان بشار اسد رئیس جمهوری سابق سوریه است. از زمان سقوط دولت بشار اسد، اعتراض‌های متعدد مردم سوریه علیه حکومت ابو محمد الجولانی رئیس دولت موقت سوریه در نقاط مختلف این کشور صورت می‌گیرد، به ویژه آنکه ارتش رژیم صهیونیستی با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سرزمین اصلی سوریه به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در ولایات درعا و قنیطره پرداخته و حکومت جدید سوریه به این تجاوزات بی‌تفاوت بوده است. وزارت سرطومه فلسطین در باریکه غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به باریکه غزه به 48397 نفر رسیده است. وزارت سرطومه فلسطین در باریکه غزه با صدور بیانیه جدیدترین آمار شهدا و زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا کنون را اعلام کرد. بر اساس اعلام وزارت سرطومه فلسطین در باریکه غزه در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا این لحظه 48397 نفر به شهادت رسیدند. همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 111824 نفر رسیده است. این وزارتخانه اعلام کرد که تا 48 ساعت گذشته همچنین پیکر 9 شهید به شفاخانه منتقل شده که 4 شهید از زیر آوار خارج شدند و 5 نفر نیز به تازگی به شهادت رسیدند. در این مدت 21 نفر دیگر نیز زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر در باریکه غزه مفقود و زیر آوار هستند. منابع رسانه‌ای از کشته و زخمی شدن بیش از 20 سوری در انفجاری در شهر البوکمال خبر می‌دهند. در پی وقوع انفجاری در ورودی شهر البوکمال در حومه جنوب شرقی ولایت دیرالزور سوریه، 3 نفر جان خود را از دست دادند و 20 نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری سانا اعلام کرد که علت این انفجار هنوز مشخص نشده است. این انفجار باعث ایجاد آتش‌سوزی در یک مرکز فروش سوخت در محل حادثه شد. تیم‌های امدادی و نیروهای دفاع مدنی سوریه بلافاصله به محل اعزام شدند و اجساد قربانیان را از زیر آوار خارج کردند. همچنین مجروحان به مراکز درمانی منتقل شدند و عملیات مهار آتش نیز انجام شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته و مقامات امنیتی سوریه در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گذرگاه تورخم ناآرام و مسافران سرگردان. تایید تلفات نیروهای مرزی افغانستان در درگیری‌های تورخم. وزارت اقتصاد حکومت طالبان: گزارش اوچا درباره ناامنی غذایی در افغانستان خلاف واقعیت است. و ابراز نگرانی دیدبان حقوق بشر سوریه از افزایش اقدام‌های انتقامی حکومت الجولانی. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. با وقوع درگیری تازه در مرز تورخم بین افغانستان و پاکستان که تلفات و زخمی های هم بر جای گذشته تنش‌های دو طرف افزایش یافته و گفته شده که مرز تورخم که قرار بود دیروز بازگشایی شود تا اطلاع ثانوی مسدود شده است. در مورد دلایل افزایش تنش‌های مرزی و چالش‌های سیاسی پاکستان و حکومت سرپرست افغانستان گفتگو کردیم با اسقر عابدی از آگاهان مسائل افغانستان و شبه قاره و نظرات وی را در این موارد جویا شدیم که دعوت میکنم شنونده باشید.
در رابطه با این که تنش‌های مرزی در تورخم بین نیروهای سرحدی دولت سرپرست افغانستان و دولت پاکستان صورت گرفته، این همواره درگیری‌ها وجود داشته و بعضی اوقات این درگیری‌ها تشدید شده، بعضی اوقات هم اینا فروکش کرده. به نظر من دلیل اصلیش میتونه این باشه که یک مکانیزم مشترکی که دو طرف روی از او تفاهم و توافق داشته باشن وجود نداره، یا ای که اگر مکانیزم های مشترکی بر همکاری در مرز تورخم وجود داره عملی نمیشه. یعنی ای که تعهدات صورت میگیره، گفتگوها صورت میگیره، توافق صورت میگیره، یکی از دو طرف مرز از او توافقات یا تعهدات تخطی میکنه که در نتیجه این تنش‌های مرزی با وجود می‌آید، درگیری با وجود می‌آید با این اتفاقات میفته. همچنین مسئله دوم هم است که دولت پاکستان اکثر اوقات تلاش کرده که از مرزهای خود قد افغانستان به عنوان یک ابزار فشار هم استفاده کنه تا بتونه مثلا بعضی از مسائل سیاسی را سر دولت افغانستان تحمیل کنه که اینا مقاومت نشان میتند. این دلایل میتونه از عمده دلایل باشه که باعث درگیری مرزی بین نیروهای مرزی دو کشور میشه.
چیزی که مقامات پاکستانی عنوان کردن این بوده که مرزبانان حکومت سرپرست افغانستان دست به ساخت یک پسته امنیتی در مرز تورخم زده که گفته میشه در داخل پاکستان بوده و این بهانه شده برای درگیری. نظر شما چی است؟ آیا مرز به گونه هست که شبه این اتهامات به همدیگه زد یا خیر؟
البته حدود مرزی مشخص و معین است، منتها هر از گاهی یه همچین اتهامات اگر شما در جریان باشن در سالهای اخیر بارها اتفاق افتاده که طرف افغانستان طرف پاکستان به یک همچین کار متهم کرده و در مرزا با اینا درگیر شدن که شما پستای جور نکنین، شما دارین در او حدود مرزی را رعایت نمیکنین. این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شفقت علی خان این گپ را مطرح کرده، گفته ما پسته مرزی که طالبا جور میکنه این در حدود مرزی پاکستان نقض کرده، داخل خاک پاکستان قرار داره. خب طبیعتاً نگه یک همچین مسائل باشه اینا باید از طریق میکانیزم های دو جانبه از جمله از طریق کمیته های مشترک هماهنگی حل شوه. من خودم نمیتونم بگم که واقعا این نقض صورت گرفته یا فقط یک اتهام است. این را باید باز یک کمیسیون مشترک از دو طرف همکاری کنن، سر همون منطقه ببینن حدود مرزی را مشخص معین کنن، باز معلوم میشه که آیا این پسته واقعا حدود مرزی پاکستان نقض کرده یا نه در همون خود خاک افغانستان است و اونا دارن بیش از اندازه حساسیت نشان میدن.
جناب آبدی، چرا به نظر شما اون مکانیزمایی که شما اشاره کردین تضمین‌های لازم را نداره برای اجرای شدن؟
طبیعتاً مسئله‌ای که هست یک اراده کافی برای طرف مقابل در پاکستان وجود نداره. وقتی که صحبت ها میشه، وقتی که توافقات صورت میگیره، راهکارهای مثلا مکانیزمای میان عملی شوه، باز بنا به دلایل سیاسی از او سنگ انداز میشه و سرانجامش دوباره میشه همین تنش‌های مرزی.
موضوع دیگری که مطرح است اتهامات است که پاکستان به افغانستان در مورد حمایت از گروه‌های تروریستی میزنه. پاکستان بارها گفته که افغانستان یا حکومت سرپرست از TTP یا تحریک طالبان پاکستانی حمایت میکنه، اونا رو مسلح میکنه و به داخل پاکستان میفرسته و انفجارها و حملاتی هم که ما طی روزهای اخیر شاهد بودیم ناشی از همین موضوع است. بحث سلاح‌های آمریکایی که در دست طالبان هست را هم مطرح کردند که اونا در اختیار گروه‌های تروریستی قرار داده میشن. نظر شما در این رابطه چی است؟
در این زمینه همواره اتهامات از طرف دولت پاکستان وجود داشته و شما هم در جریان هستن که حکومت سرپرست افغانستان این مسئله را رد کرده، گفته که ما در مرز در افغانستان پایگاهی که مشخصا مربوط به TTP باشه وجود نداره. مسئله دیگه ایه که مرزای بین افغانستان و پاکستان مرزای بسیار طولانی و بزرگ است و بسیاری از جای در این مرزا اقوام در دو طرف مرز زندگی میکنن، رفت و آمد دارن. اینا یک قوم هستن، مثلا یک برادری طرف مرز زندگی میکنه، یک برادری طرف مرز، نه رفت و آمد دارن. بنان ای که شما این مرزا رو بتانی به صورت دقیق نظارت کنی که کی از این مرز رد میشه، کی از این مرز رد نمیشه، این بسیار یک کار ناممکنه به نظر. طبیعتا تحرکات هم صورت میگیره، منتها ای که این تحرکات آگاهانه و هدفمند از طرف دولت سرپرست افغانستان باشه ما به همچین مسئله باور ندارم.
خب با توجه به اینکه تنش ها قطر مشکلات و چالش های را برای دو طرف در پی داره، چرا علاوه آگاهی که خب هم مقامات پاکستانی دارن و هم حکومت سرپرست راه حلی را برای ازی در نظر نمیگیرن و ما نه تنهایی که شاهد کاهش درگیری ها نیستیم، بلکه هر روز خب چالش ها بیشتر میشن؟
طبیعتا باید راه حل صورت بگیره، اینا از طریق گفتگو و مذاکره این تنش ها قابل حلن، منتها به شرطی که دو طرف اراده کافی داشته باشن برای که بخواین این مسائل از طریق گفتگو حل و فصل کنن.
برخی از کارشناسانی که صحبت میکنیم معتقدن که چالش های افغانستان و پاکستان عمیق است، از جمله بحث خط دیورند مطرح میکنن، بحث آبهای مرزی را مطرح میکنن و میگن که اینها باعث میشه که دو کشور نتونن به او تفاهم برسن. نظر شما چی است؟
خب مسئله دیورند یک مسئله بسیار پیچیده است و همواره باعث شده که همین مسئله پاکستان نسبت به افغانستان و افغانستان نسبت به پاکستان بدبین بسازه. همین خب تنش ها یکی از دلایل اصلیش این همین مسئله دیورند است که در حال حاضر رای حل بر از او امکان پذیر نیست با این شرایطی که افغانستان و پاکستان داره. طبیعتا اینا باید کوشش کنن که در موارد جزئی هم هست، حالا در اون مورد بزرگ اگه نمیتونن توافق کنن، در موارد جزئی بیاین با توافق برسن، اختلافا رو حل و فصل کنن تا از بروز درگیری و جنگ و چیزا جلوگیری شه.
اصغر آبادی بود از آگاهان مسائل افغانستان و شبه قاره در گفتگو با ما پیرامون افزایش تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان و وقوع درگیری تازه در مرز ترخم. حکومت محلی در تخار ضمن تطبیق ده ها پروژه انکشافی در این ولایت چند قبل روند سازی جاده عمومی شهر طالقان را نیز آغاز کرده بود که اکنون این پروژه در میانه تطبیق متوقف شده است. سمیع خاوری خبرنگار ما از طالقان گزارش می‌دهد.
طالقان شهری بزرگ و در حال انکشاف اما بی نظم مزدحم. حکومت محلی در تخار ضمن تطبیق ده ها پروژه انکشافی در این ولایت چند قبل روند بزرگسازی جاده عمومی شهر طالقان را نیز آغاز کرده بود که اکنون این پروژه در میانه تطبیق متوقف شده است. هرچند با بزرگسازی جاده از دو طرف زیبایی به شهر طالقان برگشته، اما توقف کار این پروژه بی آنکه به اتمام برسد بی نظمی شدیدی را در قلب شهر خلق کرده که این مورد باعث نگرانی باشندگان این ولایت گردیده است.
شهر طالقان خوشبختانه که سرکش دو طرفه شده، اما متاسفانه بدبختانه بگم که ازدحام از قبل بیشتر و بیشتر شده.
ای دولت و ای امارات و ای شاروالی تقضای ما همیست که نمیاره گم کنه سرک پاک شود، مردم رفت آمد آرام به سهولت شد و به جنجال پاک.
بی نظمی شهر تنها نشانی از ناکارایی و حکومت نیست، مردم همچنان نقش بزرگی در آن دارند. شماری از باشندگان طالقان میگویند عدم پذیرش فرهنگ شهر نشینی و مراعت نکردن اصول و اخلاق انسانی از سوی برخی ها مشکل بی نظمی را در این شهر چند برابر ساخته است.
مردم محل ما در این قسمت به توجه هستند، جاده که برای عبور و مرور مردم ساخته شده و برای رفت آمد موترها، اینجا موترها را توقف میتن، میرند پشت خرید و فروششان.
با این همه مسئولان در مدیریت ترافیک فرماندهی پلیس تخار میگویند پرسنل آنان برای کاهش ازدحام و جلوگیری از بروز هر نوع مشکل ترافیکی در شهر اقدامی به موقع کرده است، اما نبود پارکینگ وسایل در قلب شهر باعث افزایش مشکلات در این خصوص گردیده که آنان در تلاش رفع آن هستند. ملا حمیدالله قریشی مدیر ترافیک تخار با انتقاد از اداره شهرداری میگوید اگر در قلب شهر پارکینگ وسایل وجود نداشته باشد، بزرگسازی جاده های آن سودی برای مردم نخواهد داشت.
اگر چی قصرکار ما پراخ بکنیم، چی قصرکار ما مقجور بکنیم تا که دولت پارکینگ نداشته باشیم، نو سرک هیچ یک اهمیت پیدا نمیکنه. وقتی که ما پارکینا پیدا کردیم سرک هم اهمیت پیدا میکنه، ازدحام ترافیکی هم گم میشه.
در همین حال شهردار طالقان میگوید برای کاهش ازدحام شهری 3 توقفگاه ساخته اند، اما به گفته او رانندگان قوانین را مراعات نمیکنند. قاری نقیب الله شهردار طالقان میگوید در صدد ایجاد توقفگاه های بیشتر غرض کاهش ازدحام شهری در مرکز این ولایت اند.
شنونده های عزیز و ارجمند، با گزارش همکار مسمی خاوری از حوزه شمال شرق افغانستان به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. بنده در همینجا از حضورتون مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان با رادیوی خودتان رادیو دری. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشالله که قبول باشد طاعت و عبادات همه شما عزیزان. التماس دعا داریم از همه شما خوبان. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 14 اوت 1403. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. در این برنامه دوست عزیز نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین و هم از آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نکات جهان مطلع شوید. آدرس سایت را خدمتتون اعلام میکنم: parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خوب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم. ادامه درگیری مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان و دیدار نعیم الحق حقانی از دفتر صدا و سیمای ایران در کابل. متن هستیم. درگیری های مرزی میان نیروهای نظامی حکومت طالبان و پاکستان در منطقه مرزی ترخم دیشب هم ادامه داشت. این درگیری حوالی ساعت 9 شب آغاز شد و به گفته منابع امنیتی در ترخم تا ساعت 12 شب هم ادامه داشت. تا کنون البته درباره تلفات طرف افغانی از طرف اداره ولایتی ننگرهار و منابع امنیتی مطلبی گفته نشد، اما در رسانه‌های اجتماعی آمده است که در درگیری دیشب یک پاسگاه امنیتی مرزی پاکستان تخریب و تلفاتی هم به نیروهای آنان وارد شده است. هر دو طرف بار دیگر ادعای آغاز درگیری طرف مقابل را دارد، اما هنوز علت اصلی درگیری دیشب هم اعلام نشده است. وضعیت امنیتی در ترخم در شرایط اضطراری است و به هیچ کس هم اجازه نزدیک شدن به مرز دادن نمی شود. همکار ما محمد آصف شنواری در جلال آباد این موضوع را بیشتر بررسی کرده و توضیحاتی داده که به اتفاق می شنویم.
شب گذشته گذرگاه ترخم یک بار دیگر گواه درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی بودند. این درگیری حوالی ساعت 9 شب آغاز شد و به قول منابع امنیتی در شهرک ترخم تا 12 شب گذشته ادامه داشت. تا اکنون در مورد تلفات وارده به جانب افغانی از طرف اداره ولایتی ننگرهار و مسئولان امنیتی به رسانه های خبری چیزی گفته نشده، اما در رسانه های اجتماعی گزارش های منتشر شده که در نتیجه درگیری شب گذشته که هر دو جانب با سلاح‌های ثقیله در آن کار گرفته، یک پاسگاه امنیتی نظامیان پاکستانی تخریب شده و تلفات به آنها وارد شده. هر دو جانب یک بار دیگر ادعای آغاز درگیری را بالای یک دیگر می نماید، اما تا هنوز عامل اساسی درگیری شب گذشته روشن نشده. از چند روز به این طرف که درگیری های وقفه‌ای بین مرزبانان افغان و پاکستانی در گذرگاه ترخم و در امتداد خط فرضی دورین آغاز شده، وضعیت امنیتی در شهرک ترخم در حالت اضطراری قرار دارد و در نزدیکی‌های گذرگاه ترخم به هیچ کس اجازه نزدیک شدن داده نمی شود. همچنان رسانه های پاکستانی گزارش داده است که از روز گذشته نظامیان پاکستانی با ساکنان منازل نزدیک به شهرک ترخم در آن طرف خط دورین گفته است که منازلشان را ترک بکنند. همچنان در شهرک الوارگی در چند کیلومتری شهرک ترخم نیز با ساکنان گفته شده که از خانه هایشان بیرون نشوند. تا اکنون معلوم نیست که چه زمانی توافق بالای بازگشایی گذرگاه ترخم بین طرفین صورت خواهد گرفت و این گذرگاه بار دیگر بر روی ترافیک و رفت آمد مردم باز خواهد شد، اما اکنون وضعیت طوری است که در این نزدیکی ها بازگشایی گذرگاه ترخم دور از امکان دیده می شود. در حال حاضر صدها وسایط بربری حامل اموال تجاری در هر دو طرف گذرگاه توقف نموده و همچنان صدها تن از مسافرینی که با پاکستان و افغانستان رفت آمد می نماید نیز منتظر هستند. در درگیری روز گذشته که بین مرزبانان افغان و پاکستانی صورت گرفته بود، به قول عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت سرپرست طالبان، یک تن از مرزبانان افغان در این درگیری کشته و دو تن دیگر مجروح شده بود. همچنان رسانه های پاکستانی از جراحت 3 سرباز پاکستانی در درگیری روز گذشته گزارش داده بود.
خب، توضیحات همکار ما محمد آصف شنواری بود از جلال آباد ننگرهار. خدمت شما عزیزان بگوییم که درگیری در ترخم در حالی افزایش پیدا کرده که نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان دیورن را یک مرز شناخته شده بین المللی خوانده و تاکید کرده طالبان جرأت ندارند که یک اینچ از این مرز عبور کنند. آصف دورانی در مصاحبه با رسانه‌های افغانستانی گفته گروه طالبان برخلاف سخنانشان در رسانه‌ها هیچگاه به مقامات پاکستان نگفتند که دیورن را به رسمیت نمی‌شناسند و اظهار کرد مسئله مرز دیورن برای پاکستان یک چالش نیست بلکه موضوعی حل شده است. این دیپلمات پاکستانی تصریح کرد اگر طالبان افغانستانی تحریک طالبان پاکستانی را به دولت اسلام آباد تسلیم کنند، پاکستان دیگر با این گروه هیچ مشکلی ندارد. این اظهارات دورانی در حالی است که اوضاع مرز دیورن بین افغانستان و پاکستان در 3 سال اخیر در موارد متعددی متشنج و پرتنش بوده است که آخرین مورد آن هم این درگیری های اخیر است. پیش از این برخی از مقامات طالبان گفته بودند که مرز دیورن را به عنوان مرز رسمی افغانستان و پاکستان به رسمیت نمی شناسند. سا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سفر هیئت ایرانی به ترکیه و دیدار با برخی شخصیت‌های سیاسی افغانستانی را رد کرد. اسماعیل بقایی دیروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سؤالی درباره دیدار هیئت ایرانی با مخالفان طالبان در ترکیه چنین خبری را بی اساس خواند و افزود مطرح کرده بودند که آقای محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی در صدر این هیئت بوده است، اما ایشان در تهران بود. و اضافه کرد نمیدانم کدام رسانه چنین خبری را منتشر کرده است و نیازی هم به موضع‌گیری در مورد هر گزارشی نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره سفر عبدالرب رسول سیاف به جمهوری اسلامی ایران گفت که این سفر درمانی بوده و او برای تداوی به ایران آمده بود.
من به صورت کلی خدمت شما عرض میکنم، خب جامعه افغان یک جامعه متکثر هست با شخصیت ها، احزاب و فعالین متنوع و متعدد. اینکه کسی سفری به ایران داشته باشد امر عجیبی نیست. در این حال تا جایی که بنده خبر دارم، کسی که شما دارید بهش اشاره میکنید، این یک سفر درمانی بوده، برای مداوا به ایران اومده بودن، در این حد بنده اطلاع دارم.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندای عزیز همراهان خوب رادیو داری با افتخار خدمتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. نعیم الحق حقانی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در بازدید از دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل اظهار داشت رسانه‌ها در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تقویت همکاری میان ملت‌ها تاثیرگذار هستند. حشمت الله ناصری معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان نیز درباره هدف از این بازدید گفت: هدف ما از بازدید دفتر صدا و سیما تقویت سطح تعامل و همکاری دو طرف، ارزیابی مشکلات این نمایندگی در خصوص دسترسی به اطلاعات و دریافت راه حل‌های مناسب آن است. نعیم الحق حقانی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان نیز تاکید کرد رسانه‌ها در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تقویت سطح هماهنگی و تعامل میان ملت و دولت نقش کلیدی ایفا نموده و هیئت حاکمه افغانستان در چارچوب اصول اسلامی متعهد به آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها در این کشور است. حقانی از مسئولان و دست‌اندرکاران دفتر صدا و سیما در کابل خواست تا در تهیه اخبار حقایق را در نظر گرفته و تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه نمایند. و اظهار داشت مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان تلاش می‌کند تا در خصوص تأمین دسترسی خبرنگاران به اطلاعات واقعی و بازتاب کارکردهای ادارات دولتی تسهیلات لازم را فراهم کند. بهنام یزدانی مسئول دفتر صدا و سیما در کابل نیز در این دیدار از مسئولان طالبان خواست تا در گسترش سطح تعامل و همکاری میان رسانه‌ها و ادارات دولتی تلاش‌های بیشتر کنند. و افزود در ارائه تصویر واقعی افغانستان به جهان و انعکاس واقعیت ها تلاش خواهد کرد. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با آقای بهنام یزدانی مسئول دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و نخست از وی پرسید که در دیدار نعیم الحق حقانی از دفتر صدا و سیمای ایران در کابل چه گذشت؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو دری. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس مرکز رسانه حکومت سرپرست افغانستان به همراه معاونشون و کارشناسان از دفتر صدا و سیما در کابل بازدید کردند و بازدید هم بازدید و البته یک نشستی بود که در فضای بسیار خوبی برگزار شد و من احساس من اینه که یه نوید همکاری رسانه‌ای خوبی رو در آینده بین دو کشور میده. و در مجموع صحبت‌های ایشون این بود که گفت که ما به این دفتر اومدیم هم برای خدا قوت بگیم و همین که تشویق کنیم در ادامه راهی که ما در پیش داریم. در ارتباط با این موضوع گفتن که ما از صدا و سیما خاطرات خوبی داریم. قطعا هم یکی از صحبت‌هاش این خاطرات خوب حتما مربوط میشه به رادیو دری، چون ایشون اهل غرب افغانستان هستن و هرات و خوب در اونجا هم خب خدا شکر رادیو دری برد خوبی را داره. ما آخرین تولیداتی که در دفتر داشتیم به ایشون نشون دادیم که در سبب چه موضوعاتی داریم کار میکنیم. خب اینجا دفتر خبرگزاری صدا و سیما هست، پرس تیوی، العالم، آی فیلم دو، سحر افغانستان، همه اینا فعال هستن و مورد استقبال ایشون قرار گرفته. البته اونطور که متوجه شدم برنامه هایی که بخش های مختلف صدا و سیما تهیه میکرده و پخش میکرده رصد میکرد و ما هم پیشنهاداتی به ایشون داشتیم، از جمله این که تفاهم نامه بین دفتر صدا و سیما و مرکز رسانه حکومت به امضا برسه که از جمله از توانمندی های مرکز گفتیم، در ارتباط با تبادل تولیداتی که داریم صحبت شد، در ارتباط با اینکه سوژه های مشترکی که میتونیم با هم کار کنیم، در ارتباط با آموزش عوامل خصوصا در فضای مجازی میتونیم چه کارهایی انجام بدیم، یا در ارتباط با ایزام و پذیرش هیئت ها نمایشگاهایی که خود سازمان صدا و سیما برگزار میشه، پیشنهادهایی بود که به ایشون داده شد و واقعا هم مورد استقبالشون قرار گرفت و دعوت کرد از همه در عوامل صدا و سیما که در اینجا هستن، در واقع از مرکز رسانه ها بازدید داشته باشیم و همچنین از تلویزیون ملی افغانستان که انشالله این در برنامه های آتی ما هست که حتما انجام خواهد شد. اونطور که ایشون میگفتن تولیدات صدا و سیما رو در بخش های مختلف در رادیو و در شبکه های مختلف تلویزیونی داریم، حالا خبری یا برنامه های دیگه‌ای که تهیه میشه، گفتش منطبق با واقعیت های موجود افغانستان هست و از این که در واقع ما واقعیت های افغانستان رو انعکاس میدیم ایشون هم تشکری داشتن. و یک کار دیگه هم ما بهشون پیشنهاد داریم در ارتباط با سوژه های مشترک مثل در واقع جنایت آمریکایی ها که خب در 20 سال در افغانستان چه کارهایی که در واقع انجام دادن، این جنایت ها رو کار کنیم و ایشون هم در این باره قول مساعد دادن. یک صحبت های ما داشتیم در ارتباط با چگونگی دسترسی به اطلاعات. خب میدونید که در افغانستان مخصوصا در این 3 سال و نیم اخیر خب فضا به نوعی با آمدن طالبان تغییر کرده و یک سری چالش هایی هستش در دسترسی به اطلاعات. اینها رو با ایشون در میان گذاشتیم و قرار شد که خب با مسئولان حکومت سرپرست افغانستان از جمله وزارت خارجه، اطلاعات و فرهنگ صحبت هایی داشته باشه. در ارتباط با خود مرکز رسانه حکومت هم عرض کنم خدمتتون که زیر نظر مستقیم، زیر نظر در گذشته ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگفتن، الان ارگ خب رئیس الوزرا هست، داره فعالیت میکنه، کار میکنه و خب هماهنگی رسانه ها به ویژه برای پوشش رویدادهای مهم و وظیفه هماهنگی و گزارش‌دهی دولت به ملت توسط وزرا بخشی از وظایف این مرکزه.
جناب آقای یزدانی، اگر مقداری در رابطه با فعالیت های دفتر صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در افغانستان توضیح بفرمایید که علاوه بر کابل در کدام شهرهای دیگه فعالیت داره و در خود کابل چه برنامه‌ای داره؟
خود دفتر خبرگزاری صدا و سیما که خب همه در واقع اخبار افغانستان پوشش میده، در ارتباط با رادیو دری که خب الان در خدمتشون هستیم، در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله در کابل، هرات، در جلال آباد، در تخار، در مزار خبرنگار داره در گوشه گوشه افغانستان اخبار بیروز پوشش میده و من حتی دیروز هم که با یکی از دوستان در هرات صحبت میکردم و چند تا از صداها رو ارسال کرده بود و واقعا مردم با رادیو دری زندگی کردن از دورانی که در واقع اشغال شوروی بود تا الان و یکی از رادیوهای پرطرفدار هست. خود سحر افغانستان که میدونید که پس از اومدن طالبان راه اندازی شد و کارهای خیلی خوبی داره انجام میشه، از جمله برنامه قرآنی که خب الان در ماه رمضان شروع شده و سحر افغانستان هم خودشون خبرنگارهای مستقل دارن در چند ولایت مختلف، برنامه‌های تولیدی بعضن از خود دفتر، برنامه‌هایی هستش که زنده از همین دفتر خودش در واقع ارتباط برقرار میشه و استفاده میکنن. سحر افغانستان هم یک تلویزیون شناخته شده الان خدا را شکر در افغانستان هست. دوستان العالم و پرس تیوی هم به صورت حالا بستگی داره به اهمیت اخبار افغانستان سفارش هایی دارن که ما اینجا خبرنگارهای خاص این شبکه ها داریم که اینها هم در واقع لازم شد گزارش های تهیه میکنن و همچنین خب آی فیلم دو یا آی فیلم دری خودمون هم که در واقع اخبار افغانستان رو پوشش میده و اینها هم بنا به در واقع هر شرایط مختلفی که اگر برنامه لازم باشه ما براشون تهیه میکنیم، ارسال میکنیم. یک سری مستندهای خوبی هم ما تهیه کردیم، الان برای مثلا شبکه مستند، شبکه یک یا شبکه افق بوده، اینها هم تهیه میشه از چهار گوشه افغانستان پخش میشه و مستندهای دیگه هم هستش که در حال تهیه هست. و دفتر صدا و سیما در افغانستان یکی از مراکز مهم رسانه خارجی در این کشور به شمار میره که خب مسئولان افغانستان هم تولیدات این مرکز رو رصد میکنن و شناخته شده است براشون. و حتی در زمانی هم سه سال نیم قبل اتفاقاتی که اینجا افتاد و نظام سیاسی افغانستان سقوط کرد و خیلی از رسانه ها